الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. زیان امام رضوان الله علیه رو درک کردیم متخذ از فرمایش مرحوم محقق بروجردی قدس سره رو ملاحظه فرمودیم و مقدماتی رو بیان فرمودن تا نتیجه بگیرن جواز اجتماع امر و نهی رو. و عمده این مقدمات این بود که اوامر و نواهی به عناوین تعلق پیدا می کنند، نه به این وجود خارجی، و اگر در یک مورد واحدی دو عنوان در یک موردی جمع شد، مانعی نداره که از جهت یک عنوان متعلق امر باشه و از جهت عنوان دیگر متعلق برای نهی باشه. خود این عناوین و طبایع اینها متعلقن برای اوامر و نواهی. اینجا این مطلب رو که فرمودن چند نکته و چند اشکال رو به عنوان دست ترحم بیان می کنن. و اون این است که اگر ما بگیم یک فعل واحد هم متعلق امر هست و هم متعلق نه به دو عنوان، این لازم میاد فعل واحد هم محبوب واقع شود به اعتبار اینکه متعلق امره، به اعتبار اینکه اون عنوانی که امر به اون عنوان تعلق پیدا کرده صدق بر این فعل میکنه و هم مفعول واقع بشه به اعتبار اینکه اون عنوان متعلق نه تصدیق میکند و منطبق میشود در این فعل خارجی. اون وقت چگونه معقوله که یک فعل واحد هم عنوان محبوبیت رو داشته باشه و هم عنوان مفعولیت رو، و همچنین خب امر تابع مصلحت و نهی تابع مقصده. اگر یک فعل واحد ولو به دو تا عنوان بخواد متعلق برای امر و نهی باشه، لازمش این است که این سه هم دارای مقصده باشه و هم دارای مصلحت باشه. و هاکذا اگر یک عنوان متعلق امر شد، باید در اینجا اراده باشه، و اگر یک عنوان متعلق نهی شد، اینجا باید شراحت باشه. اگر ما گفتیم فعل واحد هم متعلق برای امر و هم نهی، اینجا هم لازم میاد که هم اراده به این فعل تعلق بگیرد و هم شراحت به این فعل تعلق پیدا بکنه. و عنوان چهارم این است که در اونجایی که امر عنوان عبادی رو داره و و عبادت یک چیزی که درش مقربیت وجود داره، اگر ما آمدیم گفتیم یک فعل واحد به اعتبار یک عنوان متعلق امره و به اعتبار عنوان دیگر متعلق نه، باید بگیم این فعل هم عنوان مقربیت رو داره و هم عنوان مبعدیت رو داره. و فعلی که نهی به اون تعلق پیدا میکنه حرامه، این انسان رو دور میکنه از خدا، از خداوند تبارک و تعالی، مبعده. عبادت یک عملی است که مقربون الالله تبارک و تعالی. چطور میشه که یک فعلی هم مبعد باشد و هم مقرب؟ نه در واقعه توسلی چرا امکان مقربیت رو داره ولی شرطیت نداره؟ در این فرض چهارم، یعنی در این تصویر چهارم، این همونیست که عرض کردیم که مرحوم محقق بروجردی قدس سره با این که در همین بیانی که امام هم فرمودن مشترکن با امام و دیشون هم بنابر همین مقدمات قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، اما می‌فرماید ما ولو این که جوازی هستیم و اجتماع امر و نهی رو جایز می‌دانیم، اما در صلات در دار قصدی قائلیم به این که اینجا نماز باطله. برای این دلیل که شیئی که عنوان مبعد رو داره نمیتواند عنوان مقرب رو پیدا بکنه. شما با عملی که این عمل به اعتبار عنوان نفس شده متعلق برای نهی و حرمت، و اون چه که متعلق برای حرمته این عنوان مبعدیت رو داره. مبعد نمیتواند در اون آنی که عنوان مبعدیت رو داره همون عنوان مقربیت رو هم پیدا بکنه. لذا روی این اساس ایشون قائلن به این که صلات در دار تسکی باطله. اما امام می‌فرمایند نه، همین صلات در دار تسکی و همین فعل هم می‌تواند مبعد باشه و هم می‌تواند مقرب باشه. و حالا این رو توضیح میدیم به ترتیب همین عناوینی که ذکر شد. بله نه ترتیب نمیدن به نه آگر در اونجا میگن با این که دوتا عنوانه، اگر در یک جا عنوان مبعد بود دیگه عنوان مقرب نمیتونه باشه. حالا این رو باز در کلام امام بیشتر توضیح میدیم. امام میفرمایند که به نظر ما شیء واحد، خوب این بحث رو دقت کنید چون یک قسمت عمده بحث اجتماع امر و نهی متمرکز در همین قسمت. فرمودن شیء واحد میتواند هم محبوب باشه و هم مبغوض به دو اعتبار. به یک اعتبار خوب به او تعلق پیدا کنند و به اعتبار دیگر بغض به او تعلق پیدا بکنه. در بیان و استدلالی که می فرماین حب و بغض مانند سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض از عوارض قائم به این فعل خارجیه. سواد و بیاض یک عنوان نفسانی رو نداره، از عوارضی قائم میشه به این شیء خارجی. این شیء خارجی یا باید متصف به سواد باشه یا باید معروض برای بیاض باشه. نمیشه بگید این شیء خارجی هم در او سواد هست و هم در او بیاض وجود داره. خب از اوصاف قائمه به این وجود خارجی نیست. اگر شما گفتید که من این قضا رو دوست دارم، خب به نسبت به این قضا داری، این خب یک شیف نفسانیه، یک امر نفسانیه. امر نفسانی مشخصش هم باید یک امری باشه که در دایره نفس باشه، یعنی یک صورت حاصله از این شیء در نفس شما محقق میشه که خوب به اون صورت حاصله اولا و جدار تعلق پیدا میکنه و ثانیاً و بالعرض به این شیء خارجی تعلق پیدا میکنه. اون صورت حاصله در ذهن چون عنوان برای این موجود خارجیه، شما بالعرض و به تبع او میگید که این محبوب برای ما هست. و الا خوب اولا و بزیاد به این شیء خارجی نمیتونه تعلق پیدا کنه، چون خوب از کیفیات نفسانی در کیف نفسانی مشخصش باید در همون عالم نفس باشه. نمیشه یک امر نفسانی مشخصش بیرون باشه. وقتی میگیم حب داریم و میگیم آقا مشخصش چیه، متعلقش چیه؟ متعلق این حب، چون خود حب یک امر نفسانیه، باید متعلقش هم یک امری باشه که در عالم نفسه. نمیشه بگیم آقا حب داریم که حب یک امر نفسانیه و این امر نفسانی مستقیماً بیاد به این شیء خارجی تعلق پیدا بکنه. و لذا می‌فرمایند که حب از اوصاف قائمه در شیء خارجی نیست. شاهدی هم می‌آورند، می‌فرمایند الله تبارک و تعالی محبوب للاولیاء، هر ولی از اولیاء الهی خوب به نسبت به خداوند داره. اما اینطور نیست که بگیم این خوب یک وصفی را در خداوند ایجاد می کنن، یک صفتی در خداوند حاضر بشه به اعتبار خوب بیدی این شخص پیدا کرده. یک میلیون نفرم از اولیاء خدا حب به خدا داشته باشن، این صفتی که قائم بر خداوند که الان خارج از قلوب عرض میکنم اولیاء هست نیست. این یک کیف نفسانیه. پس با این بیان که خوب عنوان کیف نفسانی رو داره، متعلق یک امر نفسانی هم باید نفسانی باشه، نتیجه می‌گیرم که خوب به همون صورت حافظه لدن نفس تعلق پیدا میکنه، اولا و به ذات. و چون این صورت وجه و عنوان برای اون شیء خارجیه، به اون هم ثانیا و بالعرض تعلق پیدا میکنه. به عبارت اخرى اینی که مردم عادی دیگر این شیء خارجی رو من دوست دارم، این رو تسامحه و الا خب اولا به اون صورت حاصله در نفس تعلق پیدا میکنه. بعد در اینجا میفرمایم که دو نکته رو در اینجا در توضیح و تشریح مطلب فرمودن. یه نکته این است که گاهی اوقات خوب تعلق پیدا میکنه به چیزی که هنوز در عالم خارج وجود پیدا نکرده. فرض بفرمایید که یک جایزه‌ای که میخوان به انسان در دو روز دیگه بدن و هنوز در عالم خارج تحقق پیدا نکرده، خب الان ما خوب پیدا میکنیم نسبت به اون، معلوم میشه که این خوب متعلق اون صورت حاصله در نفسه که این صورت حاصله در نفس حاکی و عنوان برای اون وجود خارجیه. نبیه هنوز خارج نیامده. نه ببینید به اون تعلق پیدا میکنه ثانیا و بالعرض. ببینید الان داریم این جهت رو میگیم، خوب اون مرکز بحث رو دقت کنید. میخوام بگیم آیا خوب و بغضن مثل سواد و بیازه؟ همانطوری که سواد و بیاد تعلق پیدا میکنه و عارض میشه برای وجود خارجی و یک صفت حادثه واقعی در این شیء خارجه، خوبم همینطوره؟ یعنی الان شیء خارجی که محبوبه خوبم میشه سواد عارض بروه؟ این همین رو بخواد بگیم، همین رو بخواد بگیم تا به نتیجه برسه. حالا از دیده بید بعد می فرمایم این حب و بود لزامش لزام علم و قدرته. علم شما الان میگید که من علم دارم به این چیزه زنده، خب این رو در فلسفه دیگه همه رو تمام در اونجا میدن. شما در اینجا علمتون زنده بودن زید در عالم خارج تعلق پیدا نمی کنه اولا و بالذات. علم شما به یک معلومی که عبارت از همون صورت حاصله از اون معلوم خارجی هست و اون صورت در نفس شما هست، اولا و بالذات به او تعلق پیدا می کنه. اونی که اولا و به ذات معلومه که صورت حاصله در نفس شما، ثانیا و بالعرض به اون شیء خارجی تعلق پیدا میکنه. و لذا ممکن است علم تعلق پیدا کنه به یک چیزی که هنوز وجود خارجی هم پیدا نکرده، اما اون صورت حاصله در نفس شما موجوده. بنابراین حالا که روشن شد که حب و بغض یک امر نفسانیه، چه اشکالی داره متعلقش هم همان صورت حاصله در نفس یک فکر به اعتبار اون صورت صلاتی که در نفس مولا هست می شود محبوب به اعتبار اون صورت صلاتی و صورت قبلی که باز اونم یک صورت دومه و در نفس مولا میشه مقبول. بله اگر بگیم که آقا به اعتبار یک صورت نفسانی هم بخواد محبوب بشه و هم مقبول، این امکان نداره. بگیم یک صورت نفسانی موجوده، اعتبار این یک صورت نفسانی هم بخواد محبوب باشه و هم مرکوز، این امکان نداره. اما حالا فرض در اینجا این است که این فعل خارجی دو تا عنوان از او در نفس مولا موجوده، اعتبار یک عنوان میشه محبوب، اعتبار عنوان دیگر میشه محبوب. این راجع به مسئله حب و بغض. فعل خارجی فعل عرض متعلق حبه، یعنی آخه این فعل عرض معناش این نیست که بیفایده، یعنی معناش این است که خود این عنوان حب ارزشات به او تعلق پیدا میکنه و عارض بر اون فعل خارجی نمیشه. اما اونی که خیلی مهمه همه خود حبه، یعنی شما وقتی که من میگید اوهب و مثلا خداوند رو، درست این دو هم هست، از شما میگوستن که کیو دوست دارید؟ این خدا. ولی دست اینه که این حب شما عارض بر خدا شد به عنوان یک صفت حاضره، تعبیر ایشون اینه یک صفتی که غلول بکنه مثل ثبات حاده و اون معروض مثل محل به این عنوانه نه به این عنوان نیست. هیچ صفتی در خداوند حاضر نمیشه بعد از اینکه ما خوب پیدا کردیم. پس خوب شما متعلقش چیه؟ متعلقش همون صورت حافله ایست که انسان در نفسش داره و خود همین هم ارزش داره. یعنی این تو ما خیال میکنیم که وقتی میگیم آقا خوب داریم به این وجود خارجی، فکر میکنیم این خوب مستقیما به این وجود خارجی تعلق داره. نه، همونی هم که ارزش داره خوب به همون صورت حاصل است، همین مقدار در نزد عقلا و در نزد اهل معنا خودش موضوع برای ارزش. انسان خوب داره عرض شود که نه، آخه یه نکته ای من باز من اضافه بکنم، نمیخواد بگیم صورت حاصله که ماهی ذهنی جزون، اگر این قید رو بکنیم بگیم آقا به قید این که از ذهن رو اصلا خارج نباشه، نه، بگیم یه ماهی عنوان دل خارج، یه ماهی وشمون دل خارج، به این عنوان که وش برای خارجه ما داریم میگیم و وقتی به این عنوان باشه یه اشکالی در اینجا نیست. ما کیف نفسانی داریم نه خداوند. خیلی خوب ببینیم، حالا ما الان داریم حب و بغض نسبت به خودمون رو داریم تصویر میکنیم، موالی و ارکوزه رو میگیم، در مورد خداوند بله اونجا عنوان کیف نفسانیه که در دائره نفس بخواد باشه این معنا نداره، اونجا دیگه این وجوده، یعنی این حب خداوند و بغض خداوند دو تا متعلق داره، دو تا وجوده. یعنی همین کیف نفسانی که در عالم نفس ما هست اونجا دو تا وجوده، فرض فقط در همینه. ببینید بازم در مورد خداوند هم همینطوره، اینطور نیست که وقتی که خداوند فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این یحببکم الله معناش همون حبی باشه که در مثل ماها وجود داره، نه، این حبی که در مثل ما هست که یک کیف عارض بر نفس ما هست نیست. اون یحببکم الله یک حقیقت وجودیه، اون یحببکم الله یک حقیقت نوریه که آثار خیلی مختلفی هم داره، اما متعلقش فرق میکنه. خداوند ممکنه کسی رو دوست داشته باشه اما کسی رو دوست نداشته باشه، نسبت به کسی غضب بکنه، نسبت به کسی رحمت داشته باشه. رحمت خدا عین حب خدا، غضب خدا عین بغض خدا. خب حالا اونم به یه تعبیر دیگه ایه بر نه نه خدا یعنی خدا حب و بغض نداره نسبت به افراد. نه کیف منفی ببینید، ما این صفاتی که ما داریم، ما الان میگیم علم داریم، علم مگه در ما طبق نظر خیلی از فلاسفه کیف نفسانی، ولی وقتی میریم در مورد خداوند میگیم علم، علم عین وجود خدا، عین ذات خدا، یعنی تمام اون چی که در اینجا ما به عنوان یک وجود نفسی تفسیر میکنیم به خداوند که میرسیم که املاه و نور و سماوات و الارض، حقیقت خدا یک حقیقت نوریه، نه این با نور ظاهری که باز ما داریم ملاحظه میکنیم. این نور ظاهری در مقابل اون نور عنوان مجازی رو داره، عنوان تسامحی رو داره. او یک حقیقت نوری داره، در این حقیقت نامحدود نوری خوب هست، خوب هست، رحمت هست، غضب هم هست، منتها رحمتش تجلی میکنه در یک سری آثاری، غضبش تجلی میکنه در یک سری از آثار. اما مخیل بگیم که دو تا عنوان وجود داره، دو تا متعلق داره، به یک متعلقش وجود تعلق پیدا میکنه، به یک متعلق دیگرش حرمت تعلق پیدا می کنه. شما ببینید این حکمی که شارع داره بیان می کنه، حالا بیاییم اگر این طور بگیم، بگیم چون از لسان نبی صلی الله علیه و آله داره بیان می کند، خب خود پیامبرم که همین خوب و بغض مثل سایر انسان ها داره، قل انما انا بشرون مثلكم، این حب و بغض هم در ایشون هم وجود داره، به اعتبار یک متعلق میشه حب، به اعتبار دیگری میشه بغض. علایان هم در مورد خداوند میتونیم مطرح بکنیم، هم در مورد اون رسول خدا که مبین وحیه و این احکام از طریق رسول خدا برای ما بیان شده میتونیم ذکر بکنیم. یعنی شارع رو رسول خدا قرار بدیم به این بیان. اون رحم باز در دنباله همین مطلب فرمودن که همونطوری که شیء واحد خارجی هم میتواند به یک جهت متعلق حب باشه و به جهت دیگر متعلق بود، نظیرش هم این است که یک شیء واحد خارجی به یک جهت معلومه که یک جهت دیگر مشغوله. مثال زدن که برمن کسی که میره در یک زمینی نماز میخونه، نمیدونه این زمین عنوان زمین قبطی رو داره یا نداره، این رو نمیدونه. نماز که میخونه در اونجا، این رکوع و سجده، این حرکت رکوعی و حرکت سجده او، این حرکت واحده از حیث این که عنوان صلاتی دارد میشه معلوم، از حیث این که نمیداند اینجا قصد است یا قصد نیست میشه مجهول. فرمودن چطور یک شیء واحد بسی هم میتواند معلوم باشه هم میتواند مجهول باشه؟ این پاسخ بعد این است که علم و جهل یک صفت عارض بر این شیء خارجی نیست. و اگه یک صفت عارض بر او بود، این یا باید معلوم باشه یا باید مجهول باشه. علم و جهل مربوط به اوصاف نفسانیه، لذا در اینجا میشه یک شیء واحد به دو جهت معلوم و مجهول باشه. لذا این مطلب رو با این بیان تصدیق میکنن و به نظر میرسه که مطلب تامیه که شیء واحد هم محبوب باشه هم مفقود باشه. لیکن مشکله اصلی در مسئله مصلحت و مفسده، چطور میشه یک شیء واحد هم دارای مصلحت باشه هم مفسده باشه؟ اگه در ذهن شریفتون باشه، مرحوم آخوند یکی از مقدماتی که برای نظریه امتناع بیان فرمودن این بود که مصلحت و مفسده موضوع و جایگاهش فعل خارجیه. این فعل خارجی یا دارای مصلحت یا دارای مفسده. خب اگر این چنینه، ما چطور بیم بگیم یک فعلی هم دارای مصلحت و هم دارای مفسده؟ به اعتبار مصلحت متعلق امر باشه و به اعتبار مفسده متعلق نه. حالا این رو دیگه با وقت گذشته بیان امام رو در اینجا دقت کنید. اگر این مشکل حل بشه، قول به جواب اجتماع امزانه دیگه هیچ مشکلی نداره. نه عرف رو اشتباه میکنه، ما همه اینجا رو داریم از جهت علمی رو من اشتباه کنیم، عرف اشتباه میکنه. نه اینجا الان کار به اصول، نه اینجا الان کار به تسامات عرفی نداریم. شما وقتی میگید عوامل تابع مساله و مفاسده، این رو عقل میگه یا عرف میگه؟ نه این حرف رو کی میزنه؟ نه این که عوامل و نواهی تابع مساله و مفاسده عقل میگه یا عرف میگه؟ عقل میگه. عقل میگه.